ساعت 7 است به وقت ایران. شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه، اولین روز اسفند ماه 1401 برابر است با 20 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. رضا جمالی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه دو سازمان و 32 شخص ایرانی از جمله محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و همچنین مقام‌های اطلاعاتی و نمایندگان مجلس را به اتهام ارتباط با سرکوب امنیتی در ایران تحریم کرد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد اموال این 32 نفر را بلوکه کرده و مشمول ممنوعیت سفر شدند. علاوه بر این، دارایی‌های دو نهاد تحریم شده به دلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر در ایران هم بلوکه شده است. اتحادیه اروپا پیش از این 4 دور تحریم علیه مقامات و سازمان‌های ایرانی از جمله سایر وزرا، افسران نظامی و پلیس اخلاق ایران به اتهام نقض حقوق بشر اعلام کرده است. صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی و چهره‌های اپوزیسیون راهپیمایی در بروکسل مقر اتحادیه اروپا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی شدند. در تجمع و تظاهرات روز دوشنبه که همزمان با جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا برگزار شد، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، دریا صفایی، علیرضا آخوندی و تعداد دیگری از نمایندگان ایرانی تبار پارلمان‌های کشورهای اروپایی و فعالان سیاسی شرکت داشتند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت این اتحادیه در یک بسته جدید تحریم‌های مهمی را مرتبط با حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. تا کنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تحریم سپاه پاسداران و قرار دادن این نهاد امنیتی و نظامی در فهرست گروه‌های تروریستی به توافق نرسیدند. صبح دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا از مرز 50,000 تومان عبور کرد. افزایش بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو که از چند هفته پیش آغاز شده در روزهای اخیر تشدید شده است و به رغم هشدارهای مقامات حکومتی این روند همچنان ادامه دارد. در واکنش به افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد، محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از روز سه‌شنبه خبر داد.
قرار بود که ما مرکز جدیدی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا را راه اندازی بکنیم. قصد داریم در این مرکز کلیه نیازهای واقعی مردم ایران به ارز رو تامین کنیم و نرخی که در این مرکز شکل میگیره و کشف میشه نرخ بازار بشه و عملا نرخ مرجع برای قیمت گذاری بشه. متاسفانه الان نرخی که در بازار به اکتفا میشه به دلیل مسائل انتظاراتی نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزی نیست.
تا کنون سیاست‌های مالی و بانکی دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی نتوانسته از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری کند. در خبر دیگر، به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات، روزنامه سازندگی توقیف شد. در اطلاعیه هیئت نظارت بر مطبوعات، اصرار در تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش از خان عمومی طی ماهای اخیر از جمله دلایل توقیف این روزنامه ذکر شده است. روزنامه سازندگی در شماره ی روز دوشنبه خود با تیتر توقیان گوشت نوشته که گوشت چگونه از سفره طبقه متوسط و طبقه کارگر حذف شد. در روزهای گذشته انتشار گزارش‌های درباره افزایش قیمت گوشت به کیلویی 500,000 تومان با واکنش مقامات دولتی روبرو شد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، پس از سفری چند ساعته به کیف و دیدار با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، آن کشور را ترک کرد. آقای بایدن در این سفر کوتاه، در زمانی که جهان آماده سالگرد حمله وحشیانه روسیه به اوکراین می شود، گفت که به کیف آمده تا بر تعهد ایالات متحده به دموکراسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین بار دیگر تاکید کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که در چند روز آینده ارسال تجهیزات نظامی جدید به اوکراین را اعلام خواهد کرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. تأکید بر ضرورت تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی اروپا، خواسته ایرانیان مقیم اروپا در تظاهرات بروکسل است. واکنش آژانس و جمهوری اسلامی به گزارش کشف اورانیوم غنی شده 80% در ایران. جو بایدن بدون اطلاع قبلی به کیف سفر کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه بار دیگر کشورهای غربی را متهم کرد که از آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. آقای کمالوندی این اظهارات را در واکنش به انتشار مقاله روز یکشنبه بلومبرگ در مقابل کشف آثار اورانیوم غنی شده با غلظت 84% در تأسیسات هسته‌ای ایران بیان کرد. گزارش مهران کریمی رو بشنویم در این مورد.
واکنش مقامات و رسانه‌های داخل ایران به مقاله روز یکشنبه بلومبرگ در مورد کشف آثار اورانیوم غنی شده با غلظت 84% در تأسیسات هسته‌ای ایران. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه بار دیگر کشورهای غربی را متهم کرد که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند، در حالی که این سازمان بارها اعلام کرده که استقلال کامل دارد. آقای کمالوندی گزارش روز یکشنبه بلومبرگ در مورد کشف آثار اورانیوم با غلظت 84% توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سایت فوردو در ایران را سیاه نمایی توصیف، اما در عین حال وجود اورانیوم با این غنا را در این سایت تکذیب نکرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری ایرنا گفت که وجود ذره یا ذرات اورانیوم بالاتر از 60% در سایت فوردو تصادفی است و در فرایند غنی‌سازی به معنی غنی‌سازی بالای 60% نیست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاست خارجی در اسکاتلند است. آقای تقی‌زاده، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گزارش بلومبرگ رو تحریف واقعیت و سیاه نمایی توصیف کرده و در این حالم وجود ذره یا ذرات اورانیوم بالاتر از 60% رو انکار نکرده، اما گفته که آثار غنی‌سازی بالای 60% در تأسیسات هسته‌ای ایران تصادفی بوده. آیا امکان پذیر هست که اورانیوم با این سطح از غنا تصادفی تولید بشه؟
میشه تصادفی به این درجه از غلظت اورانیوم دست پیدا کرد؟ اگر که نیت غنی‌سازی در حد 60% باشه، بخصوص با سانتریفیوژهای تازه‌ای که در فوردو مورد استفاده قرار میدن، چون ظرفیت این سانتریفیوژها بسیار بالاتر از نوع قدیمی موسوم به P1 یا IR1 هست، این امکان وجود داره. ولی در گذشته هم بیشتر از 60% غنی‌سازی کردن، ولی در حد 63%، 62% و این میزان. حالا اگر که گزارش بلومبرگ واقعا درست باشه، رسیدی باشه به 84%، با توجه به فاصله ای که 60 و 84 داره، بعید به نظر میرسه که این کار رو تصادفی انجام داده باشن. در درجه اول هم انکار کردن که ما چنین کاری اصلا نکردیم، ولی بعد وقتی شواهد بلومبرگ و شواهد آژانس در اختیارشون قرار گرفت، ناگزیر شدن که بپذیرن این تصادفی صورت گرفته.
بلومبرگ همچنین نوشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال آماده سازی گزارش 3 ماهه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تا قبل از نشست روز 15 اسفند شورای حکام در وین است. آقای تغیزاده، بلومبرگ در مقاله‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد نوشت که بازرسان آژانس قرار مشخص کنند که این میزان غنی‌سازی از سوی ایران اقدامی آمدانه بوده یا خیر. آمدانه خواندن این اقدام حکومت ایران از سوی آژانس چه پیامدهایی را برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
اتخاذ سیاست‌های جدی‌تر. هنوز آمریکایی‌ها این غزل رو هی تکرار می‌کنند که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به سازش با جمهوری اسلامی است و در طول 2 سال گذشته نه تنها موفقیتی به دست نیاوردند در تعقیب این سیاست، شکست هم خوردن، چنان که جمهوری اسلامی حالا در نیم قدمی ساختن بمب اتمی قرار داره و تا زمانی که آمریکا این خط مشی رو تغییر نده آژانس هم قادر به اقدام خاصی نخواهد بود، برای اینکه آژانس واقعا فاقد قدرت اجرایی است. کشورهای اروپایی هم از این حالت نه این نه اون هنوز دست نکشیدن، آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه، ولی این سیاست در قبال جمهوری اسلامی جواب نمیده.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس ماه گذشته گفته بود که ایران مواد هسته‌ای کافی برای غنی‌سازی بیشتر جهت تولید چند بمب هسته‌ای را در اختیار دارد و این کار تنها منوط به تصمیم سیاسی تهران است. مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
گزارش مهران کریمی رو که شنیدید، اما در این مورد با مهران مصطفوی کارشناس هسته‌ای هم من گفتگو کردم و از او پرسیدم که با توجه به گزارش بلومبرگ در مورد اورانیوم با غنای 84% در ایران و تکذیب این موضوع از سوی جمهوری اسلامی کدام رو باید بپذیریم؟
بازرسان آژانس هستن که پیدا کردن اورانیوم غنی شده 80% هفته گذشته و این رو به مراجع خودشون اطلاع دادن و بلومبرگ به این اطلاع دست پیدا کرده و منتشر کرده. البته غنی شدن 80% اورانیوم حتما مورد نظر جمهوری اسلامی نبوده، احتمال این که این امر سهواً شده باشه نیست هست. ما هنوز از میزان اورانیوم 84% غنی شده اطلاع نداریم، ولی در میزان کمش ممکن هست که همچین اتفاقی پیش بیاد و قبلا همچین اتفاقی هم برای ایران پیش اومده بود. ولی این نشان از چه داره؟ نشان از، اگر فرض رو بر این بذاریم که سهوم بوده، خود نشان از بی‌لیاقتی مدیریت در ایران هست برای این کار، برای که کشوری که سیاست غنی‌سازیش و فعالیت‌های غنی‌سازیش زیر ذره‌بین آژانس و قدرت‌های خارجی قرار داره، حداقل کاری که باید بکنه این که مدیریت خودش رو درست انجام بده و سیستم‌هاش رو درست چک بکنه تا همچین اتفاقی نیفته. این که آقای کمالبندی میگه این سیاه نمایی است، در اصل میتونیم بگیم که این بی‌لیاقتی مدیریت آقای کمالبندی است که باعث شده که اورانیوم 84% غنی شده پیدا بشه. البته من گفتم این امر رو در صورتی اینکه سهواً باشه، و اگر سهواً باشه میزان این اورانیوم بسیار بسیار کم هستش. آژانس در این مورد داره تحقیق میکنه و هفته بعد گزارش خواهد داد.
حالا فرض رو بر این بگذاریم که اورانیوم غنی شده 84% درسته و سهواً نبوده و عمدی بوده. در این صورت آژانس بین‌المللی با این موضوع چه میکنه؟ چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره تلاش میکنه که روشن کنه ایران چطور تونسته اورانیوم غنی شده با خلوص 84% رو انباشت بکنه، چون برای ساخت بمب هسته‌ای اورانیوم تنها باید 6% بیشتر از این، یعنی 90% غنی بشه. در این صورت چه میشه؟
اگر فرض رو بر این بگذاریم که اورانیوم غنی شده 84% میزانش بالا بوده و این یک امر سهوی نبوده، بلکه ایران عمدن خواسته که اولین امتحان ها رو برای اینکه بارا ببر اورانیوم رو انجام بده، مسئله یک شدت دیگری پیدا میکنه. برای اینکه اورانیوم 90% غنی شده، اورانیومی است که برای ساختن بمب کافی است، برای تهیه مواد بمب کافی است، و ماجرا کاملا تغییر خواهد کرد. ایران عملا ممکن از NPT حتی مجبور بشه خارج بشه، برای اینکه جلوی بازرسان رو بگیره، یا تا زمانی که بازرسان آژانس میتونن برن و طبق پادمان گزارش ها رو تهیه بکنن. اگه ایران به سمت سوی 90% بره، یعنی عملا از پادمان خارج شده و مسئله میره در شورای حکام آژانس، و شورای حکام آژانس ممکنه مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل و فصل نظامی اون ارجاع کنه.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی هم در توییتی گفته که جمهوری اسلامی ایران فوراً باید با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری بکنه. با توجه به شرایط بحرانی کنونی در روابط خارجی ایران با آمریکا و اروپا، همکاری ایران با آژانس تا چه حد مثمر ثمر خواهد بود؟
ببینید، اگر همکاری فقط برای این باشه که این مسئله حل بشه، یعنی اگر واقعاً مسئله سهلی بوده، فکر کنم جمهوری اسلامی مدارک لازم رو نشون خواهد داد و آژانس هم تحقیق خواهد کرد. و میدونید که آژانس باید در اوایل ماه مارس گزارش خودش رو درباره کلیه فعالیت‌های ایران بده. اگر در این حد باشه مسئله حل هست، ولی اگر مسئله جدی باشه، همینطوری که گفته شد، این امکان هم هست که جدی باشه، دیگه مسئله از آژانس حتی خارج میشه، برای مسئله پادمانی دیگه نخواهیم داشت و به سمت مسائل جدیتر در شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت. و ما این مسئله رو در هفته آینده خواهیم دید که آیا آژانس گزارشی که در این مورد خواهد داد در 6 مارس چه خواهد بود؟ آیا این مسئله سهوی بوده یا عمدی بوده؟
گفتگوی بود با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای ساکن فرانسه. اما امروز هزاران ایرانی از سراسر اروپا با حضور چهره‌های سرشناس مخالف حکومت در شهر بروکسل در اعتراض به جمهوری اسلامی مقابل شورای اروپا تجمع اعتراضی برگزار کردند. اونا از اتحادیه اروپا میخوان تا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده. در همین زمینه همکارم شهاب عموپور که برای پوشش خبری این تجمع به بروکسل رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. شهاب، به تو سلام میگم. تو از صبح امروز در این تجمع اعتراضی حضور داری. از برگزاری این تجمع برای ما بگو، از هدف مردمی که در اینجا شرکت کردن و شعارهایی که داده میشه.
درود نشین. همونطور که گفتی، از صبح امروز قبل از اینکه اصلا مراسم در ساعت 11 به صورت رسمی آغاز بشه، جمعیتی پرشمار از ساعت آغازین صبح حاضر شدن در بروکسل، از اقصی نقاط اروپا، از سوئد، از دانمارک، آلمان، اتریش، فرانسه آمدن اینجا برای همراهی با نمایندگانی که فراخوان داده بودند. امروز همزمان در شورای اتحادیه اروپا جلسه‌ای برگزار می‌شد با حضور وزرا، و اینجا قرار شد که مردم با حضور خودشون یک صدای باشن، صدای خواسته اصلی این روزها رو که قرار گرفتن سپاه در سیاهه تروریستی اتحادیه اروپا، یکایک کشورهای اروپایی هست، رو به گوش این وزرا برسونن. و همزمان در بین کسانی که در اینجا سخنرانی کردن، چند تن از مقامات اروپایی هم حضور داشتن، علاوه بر علیرضا خوندی، دریا صفایی، دانیال خانیپور که جزو سخنرانان بودن، همچنین سعید بشیرتاش که از برگزار کنندگان این مراسم بود، او هم سخنرانی کرد. مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلون، دو تن دیگر از حضار بودند که خانم علی نژاد در بسیار تشکر کرد از این حضور پرشمار مردم، در اون هم در روزی که در ایران مسئولان وزارت امور خارجه ابراز ناراحتی کردن از این تجمعات، ادامه تجمعات در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی. او به تشکر کرد از مردمی که همچنان در صحنه هستند و به این طریق میتونن جمهوری اسلامی رو به عقب برانن. دریا صفایی هم نوید داد که حضور مردم در این تجمعات میتونه به نتایج درخشانی ختم بشه. حامد اسماعیلیون از بازوهای سپاه در منطقه گفت، از آسیب‌هایی که سپاه پاسداران هم در ابتدا به مردم ایران و بعد مردم منطقه و بعد سایر کشورها حتی در اروپا داره میزنه و همین و به آینده ایران بدون سپاه رو ترسیم کرد که میتونه باعث صلح در منطقه باشه. علیرضا آخوندی هم از برنامه‌هایی که در پیش رو هست گفت، از اینکه همین حضور پرشمار مردم که به گفته دریا صفایی که به نقل از پلیس گفتن بیش از 20,000 نفر بوده میتونه چه تأثیری بگذاره در برنامه هایی که ما در پیش رو دارن. قرار هستش که از این به بعد همراه با دیگر نمایندگان ایرانی تبار که پارلمان های اروپایی صحبت بکنند، باز هم به رایزنی ها ادامه بدن، با مقامات اروپایی، با وزرای کشورهای اروپایی، برای اینکه اونها رو تحت فشار بگذارن که سپاه هر چه سریعتر در سیاهه تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. همچنین مواردی هم در زمینه حقوق بشر امروز در همین زمینه در مطرح شد. در کنار من هم آقای دکتر حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر حضور دارند که من از جون خواهم خواست که در این زمینه صحبت بکنم.
سپاسگزارم از تو.
با سلام. بله، یکی از مسائلی که مطرح هست در رابطه با سپاه و قرار گرفتن اون در لیست سازمان های تروریستی مسائل مربوط به حقوق بشر سپاه هست، چون میدونید که سازمان سپاه در تمام عرصه های حیات اجتماعی ایران یک تاز هست و از جمله در رابطه با مسائلی که به حقوق بشر مربوط هستن هم در رابطه با حیات اجتماعی مردم، مجموعه تضییقاتی که هست و مجموعه فشارهایی که به مردم هست، به اضافه خب اقدامات مثل حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی و همچنین خب ما میدونیم بندهای سپاه، یعنی بند 2 الف به طور مشخص در زندان اوین و بسیاری از بازداشتگاه سپاه بسیار مخوف هستند، مخوفتر از حتی بازداشتگاه‌هایی که تحت نظر وزارت اطلاعات هست.
سپاسگزارم از تو شهاب عموپور که از صبح امروز از تجمع بزرگ اعتراضی ایرانیان ساکن اروپا در بروکسل برای ما گفتی. همچنین گفتگوی تو با دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر هم حائز اهمیت بود. اما در بازار متلاطم ارز ایران که این روزها شاهد رکورد شکنی های پی در پی، قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه اول اسفند از 50,000 تومان هم عبور کرد و پوند بریتانیا هم به 60,000 تومان رسید. همزمان ما شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار ایران بودیم که این موضوع باعث کاهش تقاضای 50% از سوی مردم بود. در رابطه با افزایش قیمت ها با روشنک آستان راکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از دلایل افزایش قیمت دلار و تأثیر اون روی معیشت مردم پرسیدم.
یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت دلار نبود منابع ارزی در دست دولت هست که این باعث میشه هم در تخصیص ارز به تولید کننده ها دولت با مشکل مواجه بشه، در نتیجه بخش زیادی از تقاضای ارز ناچارن به سمت بازار آزاد کشیده میشه. همینطور به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصادی ناپویا هست، کسانی که سرمایه ریالی دارن برای حفظ ارزش پولشون ناچارن این سرمایه رو در بازارهای دیگری استفاده بکنن و به کار بگیرن، چون در بازارهای مثل بازار مسکن یا بازار بورس ریسک سرمایه گذاری خیلی بالا هست و رکود وجود داره. در بازاری مثل بازار مسکن در بخش‌های مختلف صنعت و تولید هم دچار رکود هستیم، در نتیجه این سرمایه ها به سمت بازارهایی مثل بازار ارز و طلا میاد. از طرف دیگه دولت چون با کسری بودجه روبرو هست استقبال میکنه از اینکه در مقاطع قیمت ارز افزایش پیدا بکنه و به نوعی میشه مطرح کرد که دست پنهان دولت هم در افزایش قیمت ارز اثرگذار هست، به خاطر اینکه هر چه قیمت هر واحد ارز بالا بره دولت در ازای ارائه این ارز به بانک مرکزی و نقد کردنش ریال بیشتری دریافت میکنه و در نتیجه میتونه بخش بیشتری از کسری بودجه رو پوشش بده. اینها عوامل اصلی هستش که قیمت ارز رفته بالا، ضمن که هر ساله از نیمه بهمن ماه در ایران تقاضای ارز افزایش پیدا میکنه، چون شرکت هایی که کارهای تجاری انجام میدن و پرداخت های ارزی دارن باید تسویه حساب انجام بدن و همینطور سفرهای خارجی در نوروز هم چون تقاضاش زیادتر هست تقاضای بازار ارز میره بالا و خب هرچه این افزایش تقاضا بیشتر بشه و ارز برای عرضه در بازار وجود نداشته باشه، یعنی بانک مرکزی منابع ارزی نداشته باشه، مشخصا قیمت افزایش پیدا میکنه.
همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها، قیمت مرغ و گوشت در ایران افزایش پیدا کرده و گفته شده که حتی گوشت به 500 هزار تومان هم رسیده و ما شاهد کاهش 50% تقاضای گوشت قرمز بودیم، همطور تقاضای گوشت مرغ هم 30% کمتر شده. از دلایل افزایش قیمت گوشت برام بگین که از سبد خانواده مردم کم شده.
الان مدت هاست که تولید کنندگان گوشت مرغ و یعنی مرغداران و دامداران بر موضوع افزایش قیمت ها تاکید دارن. علتش هم این هست که هزینه تولید این تولید کننده ها مثل دیگر بخش های تولیدی افزایش پیدا کرده، به ویژه اینکه از ابتدای امسال نهاده های دامی که مشمول ارز ترجیحی بود، ارز ترجیحی یا همون ارز دولتی براش حذف شده و در نتیجه تولید کننده ها دارن نهاده های دامی رو با قیمتی خیلی خیلی بالاتر دریافت میکنن، خریداری میکنن و از سمت دیگه بقیه هزینه‌هاشون از هزینه انرژی گرفته تا هزینه های مثل دستمزد و حمل و نقل افزایش پیدا کرده به دلیل افزایش تورم عمومی اقتصاد و همینطور اقداماتی مثل قطع برق در تابستان و قطع گاز در ماه‌های گذشته هم آسیب زیادی به ویژه به مرغداری ها وارد کرده. همه اینها باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا کنه. منتها در آن سوی این معادله دولت اصرار داره با قیمت گذاری دستوری که خیلی هم قیمت های بی‌پایه‌ای هست، یعنی مبنایی ندارن که مثلا چرا باید مرغ کیلویی 50,000 تومان عرضه بشه در بازار، مبنا نداره. دولت یک قیمتی رو ارائه میکنه و خب مشخصا تا یک جایی تولید کننده و عرضه کننده میتونن به این قیمت‌های دستوری بی بنیاد وفادار باشن. بعدش دیگه ناچار تولید کننده دامی که تولید کرده یا مرغی که تولید کرده رو به قیمت بالاتری عرضه بکنه به دلیل اینکه داره زیان میکنه و علت این افزایش ها این هست مشخصا هم وقتی قیمت ها افزایش پیدا میکنه و درآمد ها افزایش پیدا نکرده مصرف کاهش پیدا میکنه.
وزیر کار گفته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده و بانک ها به دلیل نداشتن منابع پول خلق کردن و وقتی که خلق پول میشه اثر تورمیش 8 برابر میشه. یعنی مسئولین پیش از حذف ارز ترجیحی به موضوع تورم فکر نکرده بودن که حالا ما شاهد اثرات مخرب اون در زندگی معیشتی مردم باشیم.
اون چیزی که به نظر من مسئولین دولت رئیسی بهش بیشتر فکر کرده بودن این بود که وقتی منابع ارزی ندارن بودجه رو با چی تامین بکنن، چون منابع ارزی در دستشون نبوده ناچار شدن ارز ترجیحی رو حذف کنن که بتونن ارزی که در دستشون هست بجن که برای تولید و ورود نهادهای دامی یا دارو استفاده کنن در بازار عرضه بکنن و ریال بیشتری دریافت کنن. این اولویت داشته براشون.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی. نرگس منصوری فعال سیاسی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحده. او پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی در روز 21 مرداد ماه 1398 هنگام بازگشت به منزل خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. نرگس منصوری که اکنون در اعتصاب قضاست در پیامی از زندان اوین خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی شده. صدای او رو بشنویم.
درود به پیشگاه ملت بزرگ ایران. بدین وسیله من نرگس منصوری، فرزند جانباز شهید جنگ تحمیلی، کنشگر و زندانی سیاسی و امضا کننده بیانیه ساختار شکن 14 در حال حاضر در زندان اوین به رغم بیماری های حاد و مزمن و بدن نیمه جان در 22 روز اعتصاب قضای خود به سر میبرم، همچنان با عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی با پرونده سازی 6 پرونده نوعیت ملاقات که مرا از دیدار تنها فرزندم و خانواده محروم ساخته مواجه هستم. ضمن اعلام همبستگی با شما ملت سرفراز ایران برای رهایی از استبداد دینی، از شما می خواهم که در یک پویش ملی آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی را مطالبه نمایید و به ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی اعلام می نمایم تا میسر نشدنه، آزادی بدون قید و شرطه. مادران جوان این بند سیاسی که فرصت مادرانگیشان توسط این حکومت زنستیز از آنان سلب گردیده و فرزندانشان چشم انتظارشان میباشند، همچون سمین احسانی مادر فرزند 5 ساله و ملیح نظری مادر فرزند بیماری سرطانی و طاهره بجروانی همسر دادخواه آبان 98 جانباخته علی فتوحی به اعتصاب قضای خود ادامه خواهم داد و مسئولیت جان من امضا کننده بیانیه 14 فرزند جانباز شهید وطن با شخص اول این حکومت دینی آقای علی خامنه ای خواهد بود. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زن زندگی آزادی، نه به حکومت ضد بشری.
با گذشت بیش از 2.5 ماه از شروع مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس قم، این حادثه همچنان علتش مشخص نشده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مسمومیت‌ها احتمالاً عمدی هستند. این اظهار نظر دادستان کل کشور است پس از گذشت 3 ماه از آغاز مسمومیت‌های سریالی در قم. محمد جعفر منتظری روز دوشنبه 1 اسفند ماه در نامه‌ای به حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم نوشت اخبار واصله از یک جریان نگران کننده نوعی مسمومیت در بعضی مراکز آموزشی قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی دارد که قابل توجه است و باید مورد پیگیری قرار بگیرد. این نامه 1 روز پس از آن صادر شده که دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد 11 دانش آموز دیگر در این استان با علائم مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس قم از 9 آذر ماه شروع شد و در هفته های اخیر بیش از 100 دانش آموز راهی بیمارستان شدند. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی و بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. تکرار این اتفاقها و تأکید دادستان کل کشور بر احتمال عمدی بودن آنها در حالی است که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز 26 بهمن ماه اخبار مربوط به این موضوع را شایعه خواند و گفت که برخی دانش آموزان به دلیل بیماری های زمینه‌ای در بیمارستان بستری شدند. آموزش و پرورش تمامی مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس تنها چند روز تعطیل اعلام کرد، اما باز هم گزارشی از دلیل ماجرا منتشر نشد و دانش آموزان به مدرسه بازگشتند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر والدین تعدادی از دانش آموزان در قم معتقدند در شرایط فعلی بهتر است آموزش در مدارس قم غیر حضوری پیگیری شود تا دلیل ماجرا مشخص گردد. مادر یک دانش آموز دختر در قم که نخواست هویتش فاش شود و به همین دلیل صدایش در رادیو فردا بازخوانی شده است میگوید تا مشخص نشدن ماجرا دخترش را به مدرسه نمیفرستد.
من تا مطمئن نباشم که جان بچه‌ام در خطر نیست بچه‌ام رو مدرسه نمیفرستم. به مدیر مدرسه دخترم زنگ زدم و پرسیدم ما باید چی کار کنیم. به من میگه ما هیچ مسئولیتی نمیتونیم بپذیریم. مسئولیت با خودتونه. اگه نگران هستید بچه ها رو مدرسه نفرستید، چون ما هم در این شرایط نمیتونیم هیچ تضمینی به والدین بدیم.
مسمومیت صدها دانش آموز، عادی جلوه دادن این موضوع از سوی مقامات و همچنین عدم پاسخگویی روشن مقامات به این بحران واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. از جمله نفیسه مرادی، دانشپژوه دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا از جمله کسانی است که اعلام کرد تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه ظن خرابکاری منبعث از دیدگاه‌های طالبانی را تقویت می‌کند. حدس و گمان پیرامون دست داشتن گروه‌های مذهبی تندرو در مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش آموز در قم حالا انقدر قوی شده که سایت قم نیوز به آن واکنش نشان داده و نوشته به نظر می‌رسد که در ادامه جنگ ترکیبی و همه‌جانبه‌ای که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته است، رسانه‌های ضد انقلاب با استفاده از خلأ اطلاع رسانی صحیح و به موقع در این حوادث قصد ایجاد و دامن زدن به گسست‌های اجتماعی در جامعه به وسیله متهم کردن روحانیت شیعه و اقشار مذهبی آن هم در قلب ام القرای جهان تشیع یعنی شهر مقدس قم را دارد. این در حالی است که سایت قم نیوز پیش از این از افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران قم برای سانسور و عدم پوشش اخبار مسمومیت دختران دانش آموز خبر داده بود. پیشتر دو تن از نمایندگان قم در مجلس نیز این موضوع را مسئله امنیتی عنوان کرده و خواستار وارد شدن نهادهای امنیتی به موضوع شده بودند. یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم نیز به رادیو فردا گفته بود وزارت اطلاعات سپاه در بیمارستان حضور دارد و نتایج آزمایش خون بچه‌ها را از آنها می‌گیرند و به آزمایشگاه خودشان می‌برند و هیچ کس نمی‌داند دقیقاً چه شده است. همه چیز مبهم است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما عرضه پهپادهای ایرانی به روسیه روابط ایران و اوکراین رو مخدوش کرده. همکارم آنا رایسکایا با کاردار سفارت اوکراین در ایران صحبت کرده که با هم میشنویم.
رئیس جمهور اوکراین طی دیدار هفته گذشته با وزیر خارجه اسرائیل ایران را دشمن مشترک دو کشور خواند و این سخنان نه تنها بخش از تلاش هایی که یه برای ترغیب اسرائیل به ارسال کمک های تسلیحاتی است، بلکه همچنین بیانگر احساسات حاکم بر جامعه اوکراین است که ایران را هم دست روسیه در جنگ علیه اوکراین می داند. یوگنی کراوچنکا، کاردار سفارت اوکراین در ایران می گوید حمایت حکومت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین موجب دلسردی شدید شده.
першим випробуванням у відносинах було збиття українського
سرنگونی هواپیمای اوکراینی در سال 2020 اولین آزمون سخت برای روابط اوکراین و ایران بود و این موضوع همچنان مشکل ساز است. با تهاجم گسترده روسیه موضوع پهپادها نیز اضافه شد. پیش از آن چشمانداز خوبی برای توسعه روابط دو جانبه در بسیاری از زمینه‌ها داشتیم. روابط مردم دو کشور همواره دوستانه بوده. تجار دو کشور علاقمند بودند با فرصتها و ظرفیتهای یکدیگر آشنا شوند و به نظر می رسد با وجود محدودیتها پیشرفت خوبی حاصل شده بود. اما در پی رویدادهای اخیر ارتباطاتمان تحت تأثیر قرار گرفته. نگاه مردم اوکراین نسبت به ایران تغییر کرده. برخی شرکتهای اوکراینی از ادامه همکاری با ایران خودداری کردند. البته از حمایت شهروندان عادی ایران که از صمیم قلب حامی اوکراین هستند و برای ما آرزوی پیروزی هرچه سریع‌تر دارند آگاه و خوشحالیم. سعی می‌کنم علی‌رغم تحلیل واقع‌بینانه از وضعیت کنونی خوشبین بمانم. امیدوارم که با تلاش مشترک بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم و در نهایت روابطی داشته باشیم که منافع دو کشور را تأمین کند.
یک سال پیش که روسیه حمله گسترده خود علیه اوکراین را آغاز کرد، کمتر کسی در کیف تصور می‌کرد تهران از معدود متحدان مسکو شود، هرچند از ابتدا نشانه ها چندان پوشیده نبود، چنان که در همان روز اول تهاجم نظامی گسترده روسیه ابراهیم رئیسی طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین به همتای روسش گفت نگرانی های امنیتی روسیه در خصوص فعالیت های بی‌ثبات کننده آمریکا و متحدانش در ناتو را درک می‌کنیم. رئیس جمهور ایران نه تنها حمله ارتش روسیه به اوکراین را محکوم نکرد، بلکه ابراز امیدواری کرد آنچه اتفاق می افتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود. 5 ماه پس از این گفتگوی تلفنی و در حالی که گزارش های متعدد از جنایات جنگی بالقوه ارتش روسیه در اوکراین حکایت داشت، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً ولادیمیر پوتین را ستود و ادعا کرد اگر رئیس جمهور روسیه ابتکار عمل را در اوکراین در دست نمی گرفت، ناتو همین جنگ را به راه می انداخت. 2 ماه پس از این دیدار رهبران روسیه و ایران، ارتش اوکراین برای اولین بار با پهپادهای مدل شاهد مواجه شد و از آن پس روسیه به دفعات از پهپادهای انتحاری ساخت ایران که نام آن را به گران تغییر داده استفاده کرده. ایران که در زمان جنگ با عراق بارها هدف حملات بی‌رویه قرار گرفته بود، اکنون سلاحی به روسیه تحویل داده که برای کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساخت کلیدی که در مقاطع سراسر اوکراین را به سرما و خاموشی فرو برده به کار گرفته می شود. یوگنی کراوچنکا، کاردار سفارت اوکراین در ایران می گوید کیف تلاش می کند به تهران توضیح دهد. پیامدهای حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ علیه اوکراین به شدت به ضرر ایران خواهد بود.
هنوز امید به حل مسائل کنونی وجود دارد، به شرط پایان حمایت ایران از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین. مقامات ارشد کشورمان خطوط قرمز در رابطه با همکاری‌های فنی نظامی ایران و روسیه را مشخص کردند که امیدواریم از آن عبور نخواهد شد. می‌دانیم در حال حاضر ایران و روسیه فعالانه برای توسعه روابط دو جانبه می‌کوشند. در این حال ایران بر اصول خود پایبند است، از جمله حامی تمامیت ارضی اوکراین است و سرزمین‌های اشغال شده را به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت نمی‌شناسد. پس به رغم تنش‌ها نکات مشترک نیز بین کشورهایمان وجود دارد. اوکراین همواره بر آمادگی خود برای گفتگو تأکید کرده و از ایران انتظار دارد در قبال جنگ روسیه موضع سازنده اتخاذ کند. یک نشست مشترک در پایان سال گذشته بین کارشناسان اوکراین و ایران برگزار شد. یک نشست کاری که طی آن هیئت‌های دو کشور در مورد شواهدی که تا آن تاریخ جمع آوری شده بود و استدلال‌های اوکراین در این رابطه تبادل نظر کردند. در پایان جلسه هر هیئت بر موضع خود باقی ماند. اکنون در اوکراین کارشناسان به بررسی بازمانده‌های پهپادهای سرنگون شده و جمع آوری شواهد ادامه می‌دهند. در حال حاضر ایران ارسال سلاح و مشارکت در جنگ روسیه علیه اوکراین را تکذیب می‌کند، اما شواهد جمع‌آوری شده توسط کارشناسان اوکراینی و بین‌المللی دال بر واقعیت دیگری است.
از اواسط پاییز گذشته دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به رئیس جمهور این کشور پیشنهاد داد تا اوکراین روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. او به تازگی تایید کرد این پیشنهاد تحت بررسی است. ایران همواره ادعا کرده که در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است و سلاحی به مسکو تحویل نداده تا در این جنگ به کار گرفته شود. اما از دید اوکراین و متحدانش، روسیه در اوکراین مرتکب جنایت علیه بشریت شده و ممکن است ایران نیز در جنایات جنگی روسیه سهیم باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و حالا نوبت خبرهای ورزشی است.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدین. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با صعود پیکان، هوادار و استقلال به دور بعدی پیگیری شد. در اولین بازی نود ارومیه میزبان پیکان بود که این بازی با دو گل به سود پیکان به پایان رسید.
راست روی دروازه فرستاده بشه، سانتر بلند روی دروازه، ضربه ای سر و توی دروازه.
بهروز نوروزی فرد و علی رمضانی گل‌های پیکان رو در این بازی به ثمر رسوندن.
آروم آروم حرکت میکنه خلاف جهت حرکت حامد لک.
در دیگر بازی هوادار میزبان مثل رفسنجان بود که بازی در پایان 120 دقیقه با تساوی بدون گل دنبال شد و کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی هوادار با نتیجه 5-4 پیروز شد. ساکت الهامی مربی هوادار هم در وقفه اضافی بازی و به دلیل اعتراض به داور بازی از زمین مسابقه اخراج شد.
وقتشه که دروازه ملوان باز بشه و همین اتفاق هم میفته.
اما در آخرین بازی امروز استقلال در ورزشگاه آزادی مقابل ملوان بندرانزلی قرار گرفت و با دو گل ارسلان مطهری و آرمان رمضانی پیروز شد. تلاش دو تیم در نیمه اول بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم و از دقیقه 51 مجید عیدی بازیکن ملوان با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. صحبت‌های مازیار زاره سرمربی ملوان رو بشنویم.
شکل بازیمون کاملا فرق کرده بود و خوبم داشت پیش می‌رفت. مطابق قبل گل من یادم نمیاد موقعیتی داده باشیم به استقلال. شاید حالا یه موقعیت نصف و نیمه کاملا شکل خوب دفاعی حفظ کرده بودیم و می‌خواستیم که گل دریافت نکنیم. تایم بگذره از اون و می‌دونستیم استقلال میاد بالا و روز دملات می‌تونیم بهشون گل بزنیم، ولی به هر حال با اخراجی که داریم زره کار سخت شد.
سری بزنیم به فوتبال زنان. آن کاترین برگر دروازه‌بان تیم زنان چلسی و تیم ملی آلمان اعلام کرد که برای دومین بار سرطانش رو شکست داده. دروازه‌بان 32 ساله آگوست سال گذشته از بازگشت سرطان تیروئیدش پس از 4 سال خبر داده بود. اون گفت در این مدت اجازه ندادم بیماریم لذت زندگی و فوتبال رو ازم بگیره. برگر یکی از نامزدهای نهایی جایزه بهترین‌های فوتبال جهان همراه با مری ایربس از انگلستان و منچستر یونایتد و کریستین اندلر از شیلی و لیونه. بریم به دنیای تنیس. نوواک جوکوویچ به رکورد استفی گراف برای بیشترین تعداد هفته‌هایی که عنوان شماره یک رو در اختیار داشته رسید. جوکوویچ پس از عنوان قهرمانی در مسابقات گرند اسلم استرالیا پس از حدود 6 ماه جایگاه شماره اول رو پس گرفت. حالا تنیسور سرب با رکورد 377 هفته استفی گراف آلمانی برای عنوان شماره یکی در مجموع برابر شد. اما نامزدهای جایزه لوریس برای دستاوردهای ورزشی انتخاب شدند. لیونل مسی، کیلیان امباپه، رافائل نادال، ماکس فرشتاپن، موندو دو پلانتیس و استف کری در بخش مردان انتخاب شدند. الکسیا پوتیاس، شلی آن فریزر، کیتی لدکی، سیدنی مکلاکلین، میکایلا شفرین و ایگا شوانتک هم در بخش زنان اعلام شدند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
مجله شامگاهی به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.